بخش چهارم، کیمیا و سعادت.
هوا خیلی سرد بود. هنوز پاییز تمام نشده، گاه برف می‌بارید. روزها بدرنگ بودند، خاکستری و سرد. پیشترها زمستان سختی را پیش بینی می کردند. از آن زمستانها که قربتیها توی خیابانها بغل به بغل با سگ و گربه ها یخ می زدند. می گفتند تا وقتی بهار بیاید، قبرستان شهر مهمان پذیر پدر بزرگها و مادر بزرگهای زیادی خواهند بود. وقتی به مامی پیر که لرزش بدنش چند برابر شده بود می نگریستم، فکر می کردم هر کس هم دوام بیاورد، او این زمستان دیگر رفتنی است. خودش اما اصلاً در این باور نبود و برای ذی‌الحجه آینده طرح سفر به مکه را می ریخت و من نمی توانستم پنهانی نخندم. چطور او نمی فهمید که همین زمستان خواهد مرد؟ به غیر از او یک پیر دیگر هم بود که همه آرزو می کردند زمستان سخت آینده او را ببرد تا خانواده ما روی آسایش ببیند. نزدیک به 2 سال بود که حضورش همه چیز را به هم ریخته بود. خانه و خانواده ما از یک مجموعه اصیل و احترام برانگیز و سرمشق و گل سرسبد شهر به رسواکده‌ای مبدل شده بود که هر کس حق داشت هر داستانی که می‌خواهد درباره‌اش سرهم کند و روز بعد همان داستان سر هر گذر بی‌محابا نقل شود. خانه‌ای که روزگاری بزرگی از درش نمی‌گذشت بی آنکه سری به احترام فرود آورد. حال از این صبح تا صبح بعد محل تردد اگر نه اوباش دست کم پایین ترین طبقات شهر و روستاهای شام شده بود که بیشترشان بویی هم از آداب نبرده بودند و اغلب فضولی و کنجکاوی خود را با بهانه مریدی و فیض بردن ارضا می کردند. و روزی هم نبود که جنجالی بر سر نیاز ورودی برپا نشود. تمام کوچه های اطراف خانه مملو از آدم بود و بیشتر شبها از شبستان مدرسه که دیگر سماع خانه شده بود صدای مطربان تا سحر گوش فلک را کر می کرد. البته اعتراف می کنم که من نیز هرگاه که نیمه شبان از صدای عربده‌ای از خواب می پریدم، حاضر بودم چند سال از عمرم را بدهم تا ساعتی هم که شده در زمره جمعی باشم که از هلهله‌های شادمانه‌شان در دل شب بر می آمد که با نوای موسیقی عالمی دیگر را سیر می کنند که در آن اعتنایی و ملاحظه‌ای از همه آنچه اینجا روح مشاله ما را می آزارد وجود نداشت. ساختمان زاویه که روزگاری آشیانه عشق خداوندگار و مادرم بود حالا خلوتکده شمس و خداوندگار بود و غالباً وقتی آن دو به خلوت می نشستند، نه مادرم را در آنجا راهی بود و نه هیچ کس دیگر را. مادرم اسکلت متحرکی بیش نبود و نه تنها نورالدین ملکه و امیر عالم را شیر نمی داد، بلکه حتی اشتیاق به آغوش کشیدنشان را هم از دست داده بود. بیشتر اوقات روی شیر سنگی کنار حوض می نشست و به انگشتان بلند و آجگونش خیره می شد. دلم می خواست بدانم به چه فکر می کند. حدس می زدم دنبال چاره‌ای می گردد. در آن بیچارگی که 2 سال بود گریبانش را می فشرد، دیگر باز شناختنی نبود. آن چرا خاتون همسر و محبوبه ملای روم، یا نه بیوه جوان و جمیله و متعین محمدشاه ایرانی، دیگر مرده بود و به جایش یک ضعیفه رنگ پریده و رها شده میزیست که شوی محبوبش شیدائی مسافری غریبه و مرموز شده و به یک باره فرزندان و حرم و مشکلات و نیازهای خانه را که هیچ، آبرو و حیثیت را نیز پوچ انگاشته بود و لحظه‌ای رخصت هم نمی‌داد تا اگر نخواهشی دست کم سخنی به درد دل میانشان برود. مرد ذوب در پیر پشمین پوش بود و زن اگرچه در روزهای اول امید رفتن غریبه را در سر می پروراند، پس از غیبت ناگهانی او تجربه آنچه بر سر شوی دلبندش آمده بود مانع از آن می شد که حتی برای مردن یا رفتن او دعایی کند، یا حتی آه سردی اگرچه پنهانی روانه دارد. از همه بدتر این که پس از بازگشت پیرمرد و فروکش کردن تبی که حرم را در بر گرفته بود، وضع بیش از پیش رو به وخامت گذاشته بود. ذخیره مالی او رو به اتمام بود. دوستان موافق یا مخالف دست امید شسته و به خود رهایشان کرده بودند. اختلاف و نفاق در داخل خانه هر روز اعصاب او را که دیگر تنها اداره کننده آن مجموعه بود بیشتر در هم می فشرد. مرد مهربانش که روزی بابای خوب هر 6 فرزندانشان بود، دیگر همه را به کلی رها کرده بود و فقط با پسر بزرگش سر و کار داشت و تنها او بود که محرم اسرار و ندیم خلوت بود و دیگر هرچه بر سر احساسات و عواطف دیگران می آمد خاطر بابا را مشغول نمی کرد. دیدن مادرم که آن روزها تکیده و مات و دلمرده روی آن سنگ سرد می نشست و وجودی چندان یخزده داشت که سرمای سوزان بیرون را حس نمی کرد، چنان غمی به دلم می ریخت که بدبختی های خودم فراموشم می شد. خیلی وقت بود که نگرانی های مادرم، بچه های کوچکتر، علاءالدین، شمس‌الدین، الیاس و حتی اوجی که در این میان تکلیف شده بود و محل ختنه اش دوباره چرک کرده بود و هر ماه 1 بار از درد تا دم مرگ می رفت و خبر مرگ غریبانه بی بی جان که تنهایی و تحقیر را طاقت نیاورده بود و بی تفاوتی دیگران به خصوص مادرم نسبت به همه اینها مجال پرداختن به خودم را از من گرفته بودند. واقعا نمی دانم اگر آمد و رفت گرما بخش تنها یاورم علاءالدین در حرم از زندگیم حذف می شد چه بر سرم می آمد. همان چند کلمه احوال پرسی روزمره و همان درد دلها و کمک به سرگرم کردن بچه ها و توجه به مشکلات روزمره، حتی مهربانی او در حق گربه ها انگیزه هایی بودند برای شروع روزی تازه در آن محنتکده متروک. گاهی که دیر می کرد قلبم می گرفت و هوای گریه به سرم می زد. اگر مطمئن نبودم که همه زیر نظرم دارند، به اتاقم می رفتم و در را می بستم و زار می زدم تا بیاید. وقتی پیکر مردانه اش را با شانه های قوی و سر مغرور در هلالی دهلیز مدرسه می دیدم، دلم آفتابی می شد. مشتاق برای سبزی و تراوت بخشیدن به همه قنبوته هایی که بر شانه دیوارهای بلند حرم تکیه می زدم. هیچ کس به اندازه بچه ها که حالا به من بیش از مادرم وابسته بودند، از تعلق ما به هم سود نمی برد. من و او وقت زیادی را صرف بچه ها می کردیم. بچه ها هم بهانه های خوبی برای کنار هم بودن ما بودند. می دانستیم که چند چشم مواظب ماست و می دانستیم مادام که مشغول سرگرم کردن و غذا دادن و بازی با خواهر برادران کوچکمان هستیم، کسی نمی تواند به شرع یا به عرف معترضمان باشد. برای ما همین بس بود. همین که از هوای مشترکی نفس می کشیدیم و بی این که یکدیگر را بنگریم، همه جزئیات و تغییرات و تپش‌های حضور را لمس و حس می کردیم، بار هستی فراموش می شد. هیچ یک از ما چیزی نمی خواست جز این که بتوانیم بیشتر با هم باشیم و گرمای بیشتری از هم بگیریم. در آن روزها که همه سر در گریبان داشتند و من و او سیراب از شهد مهربانی و همدلی به نوعی خوشبخت بودیم. اگر جز این می بود، آنجا دیگر نه برزخ همیشگی بلکه جهنم بود. در شرایط من که به قول ننجی دیگر داشت دیرم می شد و به خاطر حوادث اخیر هیچ خاندان اصیلی که پسری کفر داشت حاضر نبود خواستگار دوشیزه‌ای باشد که پدرش مرده بود و ناپدریش دچار جنون بود و آه و آبرویی در بساطشان نمانده بود. اگر چند سالی به همین منوال می‌گذشت، مثل بسیاری از زنان حرم خداوندگار، پیر دختری می‌شدم محکوم به زندگی ابدی در داخل آن حسرتکده. چون این دورنمایی از آینده می‌توانست جانم را که روزی سودای ملکه آفاق شدن را می‌پروراند، از نو به آتش کشد. اما من بی خبر و فارغ از همه سوداهای دخترانه، زیر تابش گرم آفتاب عشق او هر روز شکوفاتر از خواب برمی خواستم. سرشار از غنای روز گذشته و انتظار تجربه روزی نو. من و او رازی مشترک داشتیم که حتی گوشهای خودمان محرمش نبودند. زبانمان حتی در خلوت و تنهایی یک بار جرأت بیانش را نیافته بود. این راز مثل نور زیبا و واقعی بود و مثل نور ناپسودنی و توصیف ناشدنی. او با آن همه پارسایی و برازندگی و بزرگمنشی در قالب هر قهرمان افسانه‌ای ریخته میشد. دردانه حرم و پادشاه افسانه قلب من بود. دایم او را در ذهنم به هر نقشی که دوست داشتم در می آوردم. اصلاً برایم مهم نبود که او از همه ماجراهای درون من با خبر است یا نه. من با او خوش بودم و چیز دیگری از زندگی نمی‌خواستم جز همین با او بودنها. غرق در تب و تاب درون از امروز به فردا راه می‌جستم و آینده آخرین نگرانیم بود. بعد از مدت‌ها انتظار به توصیه ننجی و برای احتراز از برخورد با فضولان، صبحی بسیار زود با فاطمه خاتون، نامزد پسر بزرگتر خداوندگار و همراه اوجی و چند پیرزن به حمام می رفتیم. استحمام در حمام سرد خانه عذاب علیم بود و حمام مرمر الهام بخش رؤیاهای شیرین. از بچگی حمام رفتن و قوت خوردن درون آب گرم را در فضای نیمه تاریک و بخارآلود و خیالانگیز خزینه دوست داشتم. این حمام که از مرمر سبز ساخته شده بود، یادگار دوران رومی ها بود و برای استفاده اعیان و در کمال شکوه و نظافت نگهداری می شد. اقنیا و دربار قونیه هم در نگاهداری این ارثیه گرانبها از هیچ تلاشی فروگذار نمی کردند. سقف‌ها و دیوارهایش با تصویر خدایان و الهگان برهنه و نیمه برهنه نقاشی شده بود و حوض‌های کاشی و آینه‌های بلند و گنبدهای شیشه‌ای و الوانش هر بیننده‌ای را به رویا می‌خواند. متعصبین بارها خواسته بودند همه تصاویر دیوارهای آن را گش بگیرند، اما با همه تلاش‌های مخفی و آشکار هنوز موفق نشده بودند. تنها توانسته بودند تصاویر کاملاً برهنه را بپوشانند. اما بقیه صحنه‌ها و مناظر مختلف از زندگی خدایان و امپراتوران و حیوانات عجیب به خوبی روز اول محفوظ بودند. حمام رفتن البته بجز تحمل بار نگاه‌های کنجکاو مردم که دلشان می‌خواست تأثیر ماجراهای دو ساله را در هر فرصتی در چهره ما بخواند، برای من یک جشن خصوصی بود که با روح و ذهن و کالبدم ترتیب می‌دادم. آن روز وقتی بعد از شستشوی مفصل و جانانه ننجی که هنوز هم قربان صدقه‌های عاشقانه اش را هم چاشنی کارش می‌کرد، بدنم را به دست موج‌های ملایم خزینه بزرگ آب می‌سپردم، روحم منزه و نظیف از گنبد شیشه‌ای رنگین می‌گذشت و در بی‌نهایت‌ها پرواز می‌کرد. زمانی هم که بالاخره به زور از توی خزینه بیرونم کشیدم، خواب زده و خسته و مسرور توی رختکن جلوی آینه بزرگ ایستادم و تازه شباهت‌هایی بین خودم و الهه‌هایی یافتم که تصاویرشان سقف و دیوارهای بلند را از زیر گنبد تا پایین انباشته بود. مست از لذتی ناب قدردان خالق خود شدم. کاش من هم مثل الهه ها آن همه رها و خوشبخت بودم. دوست داشتم توی رختکن تنها بمانم تا بتوانم خودم را نگاه کنم و واقعی بودنم را لمس کنم و میان روح حسرت کشیده و تن خاکیم آشتی برقرار کنم. این کار همیشه به ذهن نامطمئن و در به در من تعادلی سبک و آرام بخش می داد. من زیبا بودم، جوان بودم و با خودم دوست بودم. آینده به رغم همه مصیبت‌هایی که آن غریبه دورگرد برای خانواده‌ام به ارمغان آورده بود، از آن من بود. او خیلی پیر بود و به زودی می مرد. و من هم جوانتر از آن بودم که از امید به روزهای خوب و عمر بلند که پیش رو داشتم دست بشویم. من با همه جوانی سرد و گرم روزگار را چشیده بودم و می دانستم از پس روز سخت همیشه نوبت روز خوش است. مطمئن بودم که تنها مانع خوشبختی من حضور آن غریبه و سایه سیاهش بر کانون خانواده ماست. اگر او انشاءالله یکی از همین روزها می مرد، سرفرازی و شادکامگی از نو به خانه ما باز می گشت. دوباره بزرگترها فرصت می یافتند که به کیمیا خاتون بیندیشند. دختری که چنین زیباست با پدری چون خداوندگار و مادری چون کراخاتون و خواهانی چون چلبی علاءالدین دیگر چه باکی از آینده؟ عاقبت نوبتش می رسید. می دانستم و به رغم کنایه های ننجی که گاه سخت به خندم می انداختند، به راستی هیچ باکیم از آینده نبود. به ویژه در آن لحظات که جسم و روح پالاییده‌ام فضای هستی را عطرآگین کرده بود.